فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها 5 صلوات بلند خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون به آیه صد و یک رسید. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقتی که از طرف خداوند پیغمبری به سوی ایشون اومد، به سوی مردم اومد که کتاب‌های آسمانی گذشته رو هم تصدیق می‌کرد، گروهی از اهل کتاب کتاب خدا رو چیکار کردن؟ پشت سر خودشون انداختن، رهاش کردن. که انهم لا یعلمون، مثل این که نمیدونن. بحثمون راجع به این بحث مسئله بود که چطور میشه که انسان با وجود یقین و ایمانی که داره باز مقاومت میکنه و کفر میورزه. که این نکته رو عرض کردیم که صرف دانستن و یقین داشتن قلبی کافی نیست. توضیح هم دادیم که شیطان هم خدا رو قبول داشت، هم پیغمبر رو قبول داشت، هم معاد رو قبول داشت و با وجود این که این مسائل رو قبول داشت کافر شد و مقاومت کرد در مقابل حق تعالی. برای ماها هم در طول زندگیمون مسائل این چنینی پیش میاد که با وجود این که به یک مسئله یا چند مسئله یقین داریم، ایمان داریم، عقلمون نسبت به اون مسئله قانع هست، اما به واسطه این که در درون دچار مشکل هستیم، با دلمون کنار نمیتونیم بیایم، زیر بار نمیریم و بعد کفر میورزیم و مقاومت میکنیم. علتاش رو هم بررسی کردیم که چطور بشه انسان با وجود این مسئله که به یقین هم میرسه در وارد یک یا چند موضوع مقاومت میکنه، که عمدش در این هستش که انسان باید، یعنی میبینه که اگر بخواد تسلیم خداوند تبارک و تعالی بشه، تسلیم حق بشه، تسلیم متخصص یا سازنده بشه، باید روی چند میلش پا بذاره، روی چند شهوت و چند گرایشش پا بذاره. برای سخته. ببین شما مثلا خودتون هم همینجوری هستید، یعنی میدونید که مثلا دکتر متخصصه، میدونید که درست تشخیص داده، میدونید که خوبی شما رو میخواد، میدونید که به شما هم هیچ نیازی نداره، ولی وقتی که میخواید دستورون عملش رو اجرا بکنید مقاومت میکنید. یعنی به یه نحوی خلاصه از زدن آمپول، از عمل جراحی، از خوردن دارو تفره میرید. این به خاطر چیه ما تفره میریم از تن دادن به مراعات دستورات پزشک؟ برای چی؟ برای که یه جا با میل هامون سازگاری نداره این رعایت. توجه فرمودید که اصل و ریشه رو گفتم به کجا برمیگرده. یکی از اصولش تنبلی و بی‌حوصلگیه که امام باقر علیه السلام فرمود ریشه همه بدی هاست. یک ریشه دیگه‌ش هم وجود هواهای نفسانی مختلف است، شهوت‌های مختلف است که ما با وجود اینکه یک مسئله رو حقانیتش رو قبول داریم نمیتونیم زیر بار بریم. چرا؟ چون زیر بار رفتنش مساوی است با اینکه روی یه چیزی پا بذاریم تو دلمون، روی یه شهوتمون غلبه بکنیم که نمیخوایم یا به هر حال بنا نداریم غلبه کنیم روی این قضیه، روی این شهوتمون، لذا میبینید که مقاومتمون از دست مقاومت میکنیم و توی اون مسئله کفر میبرزیم. دو تا نکته هست که توی این آیه هست که من خدمتون عرض بکنم و بریم سراغ آیه بعدی که آیه مفصلی هم هستش. یکی این که خداوند میفرماید که اینها با اینکه پیغمبر رو خوب میشناختن، یقین هم داشتن به اینکه پیغمبر از طرف خداوند آمده. آیات بعدی هم که برسیم میفرماید که اینها همونطور که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر هم میشناختن، یعنی یقین داشتن که این از طرف خداوند اومده. با وجود این مقاومت میکردن. بعد میفرماید که انهم لا یعلمون. اینو خوب دقت کنید، میگه انگار که نمیدونستن، یه جوری رفتار کردن که انگار نمیدونستن. این همه مریضی انسان هاست که انسان هایی که میدونند اکثرا شبیه کسی که نمیدونه عمل میکنه، شبیه کسی که نمیدونه. برابری مبنا چیه؟ مبنا میزان تسلیم بودنه و الا عالم و جاهل فرقی با هم ندارن. از اینجا ما میفهمیم چرا در اسلام عالم رو جاهل هم دونستن. رب عالم قد قتله جهل. چه بسیار علمایی که عالمهایی که جهلشون اونها رو کشته و هلاک کرده. توجه فرمودید؟ یه بار خوب دقت کنید. چه بسیار عالمانی که جهلشون اونها رو به هلاکت رسونده. یعنی آدم میتونه عالم باشه در عین حال چی باشه؟ جاهل باشه. چون در اسلام جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. عقل چیه؟ عقل تسلیم هست. ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجان. عقل عبارت از چیزی که انسان رو تسلیم میکنه، وادار به کرنش در مقابل حق تعالی، پذیرش دستورات حق میکنه. این میشه عقل. اگر تسلیم نشدید عاقل نیستید. لذا فرمود اعقلکم اتبعکم. عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. اینو خوب دقت کنید. عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. چه کسی بیشتر عقل داره؟ کسی بیشتر تسلیم هست، بیشتر اطاعت میکنه، مقاومتش کمتره. کسی که پوست کلفتی میکنه، هی مقاومت میکنه، این علم داره اما عقل نداره. علم هم تسلیم نمیاره، برای کمان که برای شیطان هم علم و یقین تسلیم بله نیاورد. برای علمای اهل کتاب یهود و نصارا با اینکه حقانیت پیغمبر میدونستن، علمشون و اطمینانشون تسلیم نیاورد. اینا آدم های بیشعوری بودن، آدم های بیعقلی بودن. توجه فرمودید؟ لذا اینکه یه نفر رفته درس خونده، حوزه رفته، کتاب خونده، کلاس رفته، استاد دیده، دلیل نمیشه که اون آدم ها فهمیده و عقلی باشه. چه بسا همه این دارن بره یه آدم بیشعور ازش در بیاد. توجه فرمودید؟ یه نفر هستش که یه صدمه اینم کلاس و جلسه نمیره ولی آدم تسلیمیه، آدم تسلیمیه. این آدمی که بدون وظیفه‌ای عمل میکنه، خیلی مقاومت نمیکنه. کسایی هستن که یقین دارن ولی مقاومت هم میکنن. لذا قرآن میگه کسی که تسلیم نیست، اینا چون تسلیم پیغمبر نبودن، که انهم لا یعلمون، مثل کی عمل کردن؟ مثل جاهلا، مثل کسی که نمیفهمه عمل کرده، یعنی جاهل است. که انهم لا یعلمون. پس مبنا برا علم، برای اینکه بفهمی یه نفر واقعا میفهمه، شعور داره، این هستش که این چقدر تسلیمه، نه چقدر میدونه، چقدر تسلیمه. این مبناست. لذا اگر که تسلیم نبودی قرآن میفهمد که انهم لا یعلمون، مثل این است که نمیفهمن، مثل بقیه آدمایی که نمیفهمن علم ندارند عمل میکنن. خلاصه کنم، بین علم و جهل تقابل وجود نداره. آدم میتونه ضمن این که عالم باشه جاهل هم باشه، یعنی احمقانه عمل بکنه، ضمن که عالمه جاهلانه هم عمل بکنه. علم مانع حماقت نیست، مانع جهل نیست. اونی که مانع جهل و حماقته چیه؟ عقله. عقل. برای همین تو بحثی که ما راجع به تربیت کودک میکنیم میگیم که پدر مادر باید در 5 چیز موثرن: هوش، عقل و اون 3 تای دیگه. هوش با عقل فرق میکنه. بعضی هستن که هوش دارن، خوبه، میتونن یاد بگیرن، شاید اول هم میشن همیشه، ولی آدمای احمقی هستن، آدمای جاهلی هستن، نمیفهمن باید چیکار بکنن. توجه فرمودید؟ آخرم ضربه میزنن به خودشون و دیگران چون نمیفهمه. اما عقل اینجوری نیست. عقل یعنی کاملا انسان درست عمل میکنه. برای همینم در اسلام این که میگن شما این علومو یاد بگیرید سواد نمیخواد. شما هیچ کدوم از علومی که واجب هست برای حرکت به سمت آخرتتون فعلا با شنیدنم کافیه براتون. برای مسلمان های صدر اسلام چند نفر سواد داشتن؟ بله، بزرگترین رقمی که گفتن تا اون زمان تو جزیره العرب گفتن 17 نفر، ولی خوب میفهمیدن، خوب یاد میگرفتن، میشستن گوش میکردن و عمل میکردن. میشه آدم عاقل؟ این میشه عاقل. توی اسلام هر چی هم در مورد علم و علما فضیلتشون گفته شده، این یادتون نره، مشروط به این هستش که چیکار کنن؟ عمل بکنن. مشروط به عمل کردن هستش. این هستی اصلا ما برای برنامه که میدیم، میگیم که خب شما یه برنامه بیارید، من بهتون براتون برنامه میدم، برنامه پر میکنیم، ما برنامه بهتون میدیم. این برای این هستش که شما باید بناتون به مسخره بازی نباشه. حضرت میفهمد کسی که میره یاد میگیره ولی عمل نمیکنه مسخره کرده خودش رو، خدا رو مسخره کرده. فهوه کل مستهزئ بربه عز و جل، خدا رو مسخره کرده کسی بره بشینه یاد بگیره ولی عمل نکنه. بنابراین فرض ما این است که شما انشالله میرید مسائل و فرمول ها رو یاد میگیرید و انشالله چیکار میکنید؟ عمل میکنید. این مهم هست. این یه نکته. نکته دوم میفرماید که نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. فریقون یعنی چی؟ یه گروهی از اهل کتاب اینجوری رفتار میکنن. این دومین باره که خداوند تعالی این نکته رو ذکر میکنه و این رو بهش میگیم انصاف. آیه صرف همون او کل ما آهد و احدن نبز فریق من هم بل اکثر هم لا یومن. آیه موقعی که عهدی بستن پیمانشون رو میشکنن گروهی از اونها، بلکه اکثر اونها ایمان نمیارن. ببین خداوند انصاف رو رعایت میکنه، یعنی میگه وقتی میخواید در مورد یک گروه قضاوت کنید همه رو با یه چوب نرانید. عربا اینجوری هن، فارسا اینجوری هن، ترکا اینجوری هن، زنا اینجوری هن، مردا اینجوری هن، نمیدونم طلبه ها اینجوری هن، آخونده اینجوری هن، نمیدونم دکترا اینجوری هن. این بیانصافیه و انسان وقتی اینجوری میگه باید جواب بده قیامت. کلیگویی باید قیامت جواب بده و غیبت هم محسوب میشه، غیبت هم محسوب میشه. ولی نه، قرآن میفهمد اول میگه فریق منهم، خدا میگه کمی از گود دسته ای از اونها، بعد میگه اکثر هم لامه، بیشترشون ایمان نمیارن. تو اینجا میفهمد همه اهل کتاب اینجوری نیستن که کتاب پشت سر بندازن. فریق نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، دسته گروهی از اهل کتاب این گونه هستن. این ادب رو یاد بگیریم از خداوند تبارک و تعالی، این انصاف رو یاد بگیریم که هیچ وقت در مورد افراد کلی قضاوت نکنیم. شما با یه خانم ازدواج کردی، شکست خوردی، خانم بد بوده، حالا بگید همه زنها اینجوری هست. با یه آقای ازدواج کردی، شکست خوردی، همه مردها اینجوری هستن. این بی‌انصافی است. خیلی گناهش هم بزرگه که انسان بخواد این گونه قضاوت بکنه. ببین آقا آیه بعد صلوات خواهد بفهمید.
الله
صل علی و تبع او ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر و یتعلمون فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یه مقدار عزیزان زحمت بکشن خواهر تشریف بیارن جلوتر که جا بشه برای بقیه. ما همیشه باید این درس ابتدایی رو هی تکرار بکنیم. حالا وقتی هم میگیم شاگرد نداریم ما مستمع داریم بهشون بر میخوره. صلوات خط بفرمایید. از این قرار هستش که موضوعی که داریم موضوع سحر هست که مبتلا به هم زیاد هستش، چرا در موردش ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و تبع او ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان. کیا تبع او؟ یهود. میگه اینها تبعیت میکردن ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان، اون چه که شیاطین در ملک سلیمان در دوران حکومت سلیمان سحر و جادو یاد میدادن، اینها پیرو اون سحر و جادوی شیاطین بودن. که حالا و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو، سلیمان کافر نشد اما شیاطین کافر شدن. داستان از این قرار هستش که در زمان حضرت سلیمان سحر و سحر اصلا از همین جوری بوده، از قدیم هم زیاد بوده. از سلیمان دستور میده که اون کتابها و جزوات و اوراقی که مربوط به ساحران بوده جمع‌آوری کنن، دست مردم نباشه که مردم منحرف نشن، جمع‌آوری بکنن. بعد از مرگ سلیمان این اوراق و کتاب هایی که جمع آوری شده بود دست مردم میفته، دست خود همین یهودی ها میفته و شروع میکنن به توسعه این سحر و جادوها و مردم رو آلوده میکنن. برای اینکه بتونن توجیه کنن این کار خودشون رو، گفتن بابا ما این کتابا و جزوات رو از کاخ کی درآوردی؟ سلیمان درآوردی، اینا از خود این جمع کرده بود داشت. پس معلومه خودش هم چیکار میکرده؟ خودش هم سحر میکرده چون تو خونش بوده. یعنی برای اینکه بتونن جا بندازن خودشون رو، به سلیمان هم چیکار کردن؟ تهمت زدن. از طرفی خداوند تبارک و تعالی دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت رو صورت انسان فرستاد در بابل. بابل همین عراق کنونی هست، منطقه‌ای که تقریبا منطقه بین کربلا و نجف و اینها رو در بر میگیره رو بهش میگن چی؟ بابل قدیم. اگر شما تو کتاب‌هایی که در ظهور هم هست میخونید، اونجا نوشته در بابل فلان اتفاق میفته، در بابل فلان اتفاق میفته، منظور از بابل چیه؟ همین منطقه عراق هستش. دو تا فرشته رو خداوند تعالی میفرسته که برید مردم رو آموزش بدید که اینا چون همه رو آلوده کردن، دائما هی سحر یاد دادن به همدیگه و پخش کردن این فرمول ها رو، برید به مردم یاد بدید که با اینا چجوری مقابله بکنن، چجوری سحرها رو چیکار کنن، باطل بکنن. هم رفتن کلاس گذاشتن، کلاس درس گذاشتن و گفتن که ما به شما یاد میدیم که چگونه با سحر چیکار کنید، مقابله کنید. خیلی داستان عجیبه این داستان، خیلی حرف داره درش. خب اینا برای که بخوان مقابله با سحر رو یاد بدن، اول باید فرمولای چی رو یاد میدادن؟ خود سحر رو یاد میدادن به اینا که سحر اینجوریه، اینجوری هم چی میشه؟ باطل میشه. ولی قبلش آمدن یه تعهد از شاگردا گرفتن. گفتن که ما اگه میخواید بیاد از ما یاد بگیرید، اینو بدونید که در معرض امتحان الهی قرار دارید. ما اینا رو به شما یاد نمیدیم که از ایش سوء استفاده بکنید، به شما یاد میدیم که به وسیله این بتونید شر این ساحرها رو، این کارهای زشت رو چکار کنید؟ بله؟ جمع بکنید، شرشون رو کم بکنید و واسه این بحثات رو جمع بکنید. خود قرآن می فهمد و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. میگه به هیچ کس درس ندادن مگر اینکه اول بهش گفتن که ما دوتا برای امتحان و آزمایش شما هستیم، دارید امتحان میگیرید، خدا ما رو برای این فرستاده. فلا تکبر، مواظب باش کافر نش، مواظب باش کافر نش. درست شد؟ ولی اینها این کار نکردن، اینها آمدن سوء استفاده کردن، آمدن یاد گرفتن از اینها سحر رو، یعنی پخش که شده بود هیچی، از این طرف هم دوباره چی شد؟ بدتر شد. از این ورم یاد گرفتن، به جای این که بخوان ازش استفاده کنن سوء استفاده کردن. و یکی از سوء استفاده هاشون یفرقون بین البهی بین المرء و زوجه، به وسیله این سحر بین زن و شوهر رو چیکار میکردن؟ جدایی مینداختن. تا بقیه داستان که انشاءالله برسیم جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. برسیم به مباحثی که مربوط به کار خودمون هست. حالا گفتم که کار ما داستان گفتن و داستان و وقایع اینجا نیستش، میخوام ازش درس زندگی بگیریم انشاءالله. و موضوع بحث خودمون که بحث روانشناسی و فطرت و طبیعت هستش. اولین چیز درسی هستش که حضرت سلیمان علیه السلام به ما میده، اون درس چیه؟ این که در مسیر تربیت و تغذیه باید جلوی تغذیه سو رو گرفت. یعنی باید اینجوری نباشه که خوراک‌های طبیعی به اندازه کافی در دسترس شخص، به اندازه زیاد، اندازه بتونه طغیان بکنه زیاد باشه. یه حدیثی داریم، المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات. ماده یعنی چی؟ یعنی اساس شهوات هست. میگه میخوام مثلا فرض رو با کیک بپزیم، مادهش چیه؟ آرد و خمیر و این چیز هست. یعنی اگر این باشه دیگه کیک میشه پخت. درست شد؟ یه تخم مرغی باشه، یه ذره شکری باشه، یه ذره آردی باشه، از اینا تموم میشه دیگه، میشه کیک درست کرد. میگه تمام شهوترانی هایی که شخص میاد سراغش و طبیعتگرا، از پولدار بودن و مال میاد سراغ آدم. خوب توجه کنید. در روایت هم داریم خداوند تعالی چون خیر بندگانش رو میخواد، اجازه نمیده خیلی از بندگانش به وضع مالی خوب برسن، کنترلشون میکنه. بعضیاشون بیمارشون میکنه، چون اگه سالم باشن منحرف میشن. بعضیاشون رو فقیر میکنه، نمیذاره، چون اگه وضع مالیشون خوب باشه. بعضی اگه فقیر نشن نمیذاره خیلی چیکار کنن، رشد کنن. اساسا سیاست‌هایی در اسلام گذاشته شده که شخص دائما تعدیل میشه. خمس گذاشته شده، زکات گذاشته شده، انفاق‌های مختلف گذاشته شده که شخص در ثروت تعدیل بشه، خلاصه به طغیان کشیده نشه. مال اینجوریه، یعنی وقتی میاد سراغ آدم، آدم با این مال دائما طبیعتش رو گردن کلفتر میکنه. یعنی اگه مثلا فرض فرمایید 100 متر خونه براش بس بود، میبردش چقدر میکنه وقتی داشته باشه؟ میکنه 200 متر، 500 متر. حالا وقتی 500 متر کرد، اینجوری که نیستش که، چون 500 متر شما وقتی خونه رو کردی مثلا از 100 متر درش رو بوده کردیش 200 متر فضا، 300 متر فضا، باید چیکارش کنی؟ باید پرش بکنی. فرش میخوای، مبل میخوای، تابلو میخوای، نمیدونم چیزای زینت آلات میخوای، باید پرش بکنی. آشپزخونه که میری مثلا فرض بفهمیم با یه یخچال یا یه فریزر کوچیک مشکل حل میشه، ولی وقتی پولت زیاد شد میری از این دوتایی ها میگیری، آره بلدم هستید الحمدلله همتون، میرید میگیرید و خب حالا باید این پرشه دیگه، فقط خوشگله، این خوشگله و خوبه، ولی هاش سه نفر آدم هستن، سه نفر آدم هستن. بعد میرین رفتن مثلا فرض فرمایید یه دونه از این دوتایی گرفتن، حالا مجبور پرش بکنه دیگه. خب حالا پرش بکنه چیکار باید بکنه؟ باید بره خرید بکنه. دقت بکنید، یعنی وقتش اگه جیگرشو داشته باشه خرید کنه، که معمولا خانم‌ها ندارن، مجبورن خودشون کار کنن. مثلا یه دفعه میری 20 کیلو سبزی خریده، نشسته همینجوری هی این سبزی رو پاک میکنه که بعد مثلا بره وایسه چند ساعت هم تا اینا رو سرخ بکنه و فریز بکنه و اینا، بیچاره میبینه که آرتروز گرفته، کمردرد گرفته، وقتش تلف شده، نمازش عقب افتاده و خیلی خسارت های دیگه. حالا پر میکنه اینو، پر کرد که نمیتونه نگرش داره، که مجبوره که تو مهمونی بده. یعنی تو همین چرخه میفته، خلاصه همینجوری گوش بگیر، مرغ بگیر، چی بگیر چی بگیر، اینو پر کن، اونو پر کن، اینو بخور، اینو بخور. گاهی وقتا مثلا میبینی که مثلا فرض بفرمایید یه غذایی که راحت همه سیر میشن، غذای کافی هم هست از نظر انرژی و پروتئین و ویتامین و اینها، فقط چون دارن 30 جور میریزن سر سفره دیگه. ببین نوشابه میریزن، آب میریزن، دوغ میارن، نمیدونم سالاد درست میکنن، سبزی درست میکنن، نمیدونم زیتون میذارن، بعد دیگه از کاخ طرف من رفتم اینجا مهمانی که همون رفتم تبلیغ، یه کوهستان اینها یه رستورانی بود، به ما گفتن، من گفتم غذا، گفتم من گفتم من اومدم دیگه برای من مرغ و گوشت و کباب و این چیزا رو ما نگیرید، من اومدم منطقه شمال غذای محلی به ما بدید بخوریم. گفتم باش. گفت چی می‌خوای؟ گفتم بابا یه میرزا قاسمی برای ما بیاد ما بخوریم، یا یه دونه باقالا قاطق بیاید. چشم. ما هم سر سفره نشستیم، دیدیم که چند پرس چیز گذاشتن، حالا بقیه هر کی سفارش داده بود باقالا قاطق گذاشته، نمیدونم میرزا قاسمی گذاشته، زیتون گذاشته، نوشابه گذاشته، دوغ گذاشته، ماوشعیر گذاشته، سبزی گذاشته، ماست گذاشته، عرض کنم خدمتتون که ماست و موسیر جدا گذاشته، برنج گذاشته، ماهی هم گذاشته. گفتم تو مثل چشم برزخی داری به این کسی غذا آورده. گفت چطور؟ گفتم فکر کنم ما رو هیولا میبینی، یه هشبایی چیزی میبینی که این همه غذا کی میخوره آخه اینو، ما مثلا یه دونه شو مثلا بتونیم یه دونه ظرف کوچیکشو بخوریم سیر بشیم، این چه وضعی هستش؟ یعنی خب حالا او که خدا میخواد، چون اینو پای ما چیکار میکنه؟ من که نه، ما که حالا مهمون بودیم، بیچاره اون میزبان بدبخت ننه مرده اون باید بیداد این همه رو هیچ غذای سنگی. خب واقعا هم دقت بکن، ما خیلی وقت همینجوری هستیم، یعنی فکر کنم چون داریم باید همه جور خرج کنیم. کسایی که مثلا با هم یه مقدار عیاقن، زن و شوهر دان خوب، کسایی که با هم ندارن، غالبا ما خود و با رفقامون اینجوری هستیم. یعنی وقتی بریم غذا بخوریم میگیم که آقا مثلا شام دو نفریمون میتونیم یه دونه بپرس بخوریم، آ یه پرس بیار بس. حالا وقتی میخوام کلاس حفظ بشه بعد چیکار کنیم؟ دو تا غذا سفارش بدیم، پول بیشتر حرام میشه دیگه. اما اگه واقعا پول نداشته باشیم این کارو نمی کنیم، ملاحظه می کنیم. مثلا یه دونه فرض بفرمایید که ماشین متوسط خوبه براش، ولی چون پول داره روی 100 میلیون داده ماشین گرفته. یه دونه انگشتر ساده براش بسه، انگشتر ساده اصلا خدمتتون که چون پول داره یه انگشتر خیلی گرون قیمت باید بکنه دستش. یه ساعت معمولی هم کار میکنه، ولی چون پول داره بگه چرا من این بگیرم. لباس همینطور، کفش همینطور، غذا همینطور، خلاصه همینجوری. بعد کافی هم نیست، وقت شرایط براش فراهم هست میگه خب حالا بریم چیش قش. این تازه یه درجه بعداش هستن، اونایی که بدتر هستن اصلا کافی نیست براشون. کجا باید برن؟ برو دبی، برو ترکیه، برو نمیدونم پاریس. پول داریم میتونیم بریم، بریم اونجا خوش بگذاریم، یه ماه اونجا باشیم. خب وقت دیگه آدم نمیشه این دیگه، یعنی این دیگه سالم بر نمیگرده. چون توضیح دادم شما به محضی که چیزی رو انتخاب میکنید انتخاب میشید. به محضی گفتی فلان چیز، هر چی از شی، انسان، برای هر نوع ارتباط انتخاب بکنید، تأثیری هم خودت میپذیری و نفست در حرکت به سمت ابدیت شکل میگیره. خیلی آدم زیرکی میخواد که ماده شهواتو داشته باشه، شهوت رانی نکنه، مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا، مثل اهل بیت علیه السلام. ثروت زیاد، اما مثل فقرا زندگی کردن، زیرک بودن، هر چی داشتن فرستادن برای کجا؟ برای آخر. مثل جنین، جنینم خیلی زیرکه. جنین بیشترین غذایی که دریافت میکنه از رحم تبدیل میکنه به چیزایی که به در تولدش میخوره، کمیشو اونجا مصرف میکنه، بیشتر میفرسته اون طرف برای تولد، چون میگه اونجا موندنی تره دیگه، جاودانه، موندنی تره، وقتش بهتره، میفرستم اونجا. این خیلی مهمه که آدم هوشیار باشه. اگه ورزش خوب شد دلیل نمیشه که بره سراغ چی؟ سراغ مصرف بیشتر. این نکته. دو، خوب خریدن با زیاده روی کردن فرق میکنه. یه موقع است انسان میگه آقا من، یه ضرب مسئله هست مالکی از مردم یکی از کشورها میگن ما به اندازه کافی پولدار نیستیم که جنس ارزون قیمت بخریم. حرف حسابیه. مثلا شما فرض بفرمایید میرید یه جوراب میخرید اونجا گوشته میگه 5 تا 100 تومن، یه بار مصرف هم هستش، یه شما جوراب میپوشی فکر کنه ارزونه، خیلی خیلی خوب میپوشی، همین پوشیدی که یه مسافرت داشته باشی باشه 2 روز پات باشه پاره میشه، نخش در میاد همونجور کشیده میشه، هیچ، آب میشه میره جورابه. لباس میخری ارزون میخری ولی آشغاله، آشغاله، هم مریضت میکنه، هم مریضت میکنه، ضرر داره برات، هم چه زود از بین میره، دوباره باید بری بخری. آدم داشته باشه یه چیزی که ضرر نداشته باشه، خوب باشه بخره، خوبه، ولی غیر از گرون خریدنه، غیر از گرون خریدنه. شما بله مثلا 2000 تومان بدید میتونید یه بالش بخرید، یه بالشی که مثلا فرض بفرمایید که از همین مواد شیمیایی هست، معمولا تو خونه همه هستش، ارزونه، ولی خب این بالش شما سرتون میذاری، بچت که سرتون میذاره، چند وقت بعد یعنی بچه هی داره علائم چیزش میاد، علائم آلرژی داره بیاد. فرش ماشینی میبینی که خیلی ضرر داره. یه موقع نداریم، خب حالا فرش ماشینی میخریم. یه موقع داریم، فرش دستباف میخریم که اون بیماری ها و مریضی ها رو دیگه از فرش ماشینی ما نگیریم. اما حالا که قاسم بخریم، نمیریم مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی بخریم که حالا بخوام باش پوزی بدیم، نه، یه چیزی که معقول باشه و به هر حال بشه روش عمر زندگی کرد و اذیت هم نکنه انسان رو. همین میخوام بگم این وقت شعور انسان برسه که چه جوری خرج بکنه. یه موقع به اسم ارزون خریدن و زهد نشه. این یه نکته. آدم‌هایی که خودشون عقلشون میرسه به محض اینکه ماده شهوات براشون فراهم میشه، سیستم زهد رو در پیش میگیرن، روش زهد رو در پیش میگیرن و طبیعت‌ها رو به رنگ فطرت در میارن. بالاخره روش‌های مختلفی هست که توی این کلاس ما مفصل صحبت کردیم، شاید سالای آغازین این بحث که فرهنگ سرای بهمن بودیم مفصل این بحث رو کردیم. اما کسایی که عقلشون نمیرسه، بلوغ فکری ندارن، عاقل نیستن، اینو تو نمیتونی بهش بگی که مثلا ادب داشته باشی، به احترام این مثلا بذاری در اختیارش باشه، بعد بگی خودش باید انتخاب کنه. هیچ وقت اینجوری نیست. سرسوم شد آقای اومده بود، خیلی آدم زاهد، آدم بسیار متدیه، خیلی مراقب، یعنی من غالبا هیچ وقت ندیدم این غیر از خونه خودش چیزی بخوره، اصلا دست نمیزنه، فقط خود خونه خودش غذایی یا چیزی میخوره، انقدر احتیاط میکنه. گاهی وقتا مثلا 40 روز 40 روز مراقبت و روزه و اینها داره. آمده بود گفته شوهر من بچه من تو خونه مادر زنم اینا که بوده یه مدتی اونجا بوده، خواهر خانومام، برادر خانومام، خود مادر خانومام اینا هی نوارای مبتذل و موسیقی گذاشتن، دختر ما اینجوریه، خلاصه همه حالت عادیش هم میرقصه. حالا که الانم تو خونه خودمون که میاد بعدش هم نمیاد که ما مثلا از این نوارا داشته باشیم. بعد گفتم حالا تو چیکار کردی؟ بچه مثلا 6 7 ساله میگه که من براش نوار اصلا خریدم، خودم نوار ترانه. گفتم بابا جون ها این نوار رو میخوای گوش بکنی گوش کن، ولی بعد گوش نکن، اینم نواره خوب هستش اینا. من خب کار احمقانه کردی تو، این نمیشه. این خیلی مهمه، نباید خوراک در دسترس باشه. سلیمان جمع میکنه، پیغمبر خداست، میگه این سحر مردم آلوده میکنه، باید جمع کنیم، این خوراک باید جمع در دسترس مردم نباید قبول. نمیشه ما مردم رو آگاه بکنیم خودشون تصمیم بگیرن. مثلا این سیاست مداره احمقی که الان ما داریم، کم هم نیستن توی مملکت، که محیط دختر پسر آزاد، روابط دختر پسر آزاد، خودشون باید تصمیم بگیرن. نمیشه ویدئو آزاد، ماهواره آزاد، چی آزاد، خودشون باید عقلشون به رشد برسه. اینا که چیز نیستن که صغیر و نفهم که نیستن، شما مردم و احمق و دیوانه فرض کردید که مردم خودشون عقلشون میرسه، اگه ضرر داشته باشه استفاده نمی کنن. اینجوری نیست، وقتی تو دسترسش باشه استفاده میکنه، یعنی نمیتونه استفاده، وسوسه میشه، وسوسه میشه. اون آدم بود علیه السلام، اون حوا بود پدر مادرمون سلام الله علیهما، وسوسه شدن. میشه گفت خدا گفت نرید این درختو بخورید، با یه وسوسه تسلیم شدن. میشه به اون نشه؟ خب میشه. تا یه مربی، یه مسئول، یه مدیر، یه فرمانده، یه رئیس جمهور، یه وزیر باید تا میتونه تو مجموعه خودش یه کاری بکنه که زمینه فساد فراهم نباشه. یعنی چی؟ یعنی تا اونجا وسعش میرسه، تا اونجا که امکانش هست باید زحمتشو بکشه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، پیغمبر فرمود همه شما رائید، را یعنی با چوپان، و از رعیت خودتون، مردم، کسی که زیر دست خودتون هستن مسئول هستید، باید نگهبان باشید. را یعنی نگهبان، مراقب نسبت به همسرت، نسبت به فرزندت. نمیشه مراقب همسرش نبوده، همسرش رفت آمدای خیلی ناجور داشته، بعد میبینی که سر از یه جا دیگه در بوده. مراقب بچهش نبوده، بچهش روابط ناجور داشته، مدرسه ناجور، محیط ناجور، سرویس ناجور، نمیدونم محل تحصیل ناجور. نمیشه آقا مثلا دختر آمده بخوام بفرستیمش کجا، بفرستیمش شهرستان کجا، الان تهرانه، کجا قبول شده؟ شیراز. چی میخواد بخونه اونجا؟ میخواد بریم زبان بخونه، رایانه بخونه، کشاورزی بخونه، نمیدونم صنعتی بخونه. تو میفرستیش بره یه لیسانس بگیره، وقتی میاد یه کسی دیگه است. من خودم دخترم میخواست بره دانشگاه امسال، گفتش که من میخوام برم درس بخونم. گفتم که اینو بهت بگم، درس میخوای بخونی، این دانشگاه ها مشخص کردم برای 3-4 تا، این 3-4 تا دانشگاه محلاش هم اینا. بعدا نایه بگی من کنکور قبول شدم مثلا کرج میخوام برم کرج، امکان نداره بذارم بیاری. اینو بدوم عزیزم، نمیذارم بری. همینه که خودم گفتم، اگه میپذیری یالا بسم الله بخون، نمیخوایم نمیخواد بخونی، قبول شدم. کجا؟ مشهد. مشهد من چه میدونم حالا مشهد چه خبره اونجا، خوابگاهش چجوریه، کار رفت آمدش چجوریه، کلاساش چجوریه. خب من که الان خودم دارم لااقل 10 سال دانشگاه درس میدم، خب میرم و میام میبینم چه چجوریه دیگه. از ناپاکی و بیعتمادی نیستا، از این هستش. بله این الان خیلی خوبه، خیلی با تقواست، ولی وقتی که رها بشه بره توی محیطی که دائما داره بمبارون میشه چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ بله
هر کس همینطوره. احمقانه ترین کار همین است که کسی به خودش اعتماد بکنه، به خودش. حتی سوره سلیمان میفهمد اما عبر رو نست این نست الاماراتون برسود، من خودم تضمین نمی کنم، چه بسی بقیه، چه تضمینی وجود داره با من؟ برای همه این سیاست پرهیز سیاست خوبیه، دم دست نباید باشه، دم دست نباید باشه. لذا انسان باید دقت بکنه از همین حضرت سلیمان و این فرمایش درس بگیره که اگر توی شرایط و وضعیتی قرار داره که ممکن است این شرایط و وضعیت دائما طبیعت گرایی رو بهش تحمیل کنه، باید قیچیش بکنه، ولی مقدس ترین کار هم باشه باید قیچی بخوره تا متعادل بشه. این توجه فرمودی چی شد؟ توجه فرمودی؟ شما در میای میخوای بری دعای کمل بخونی، دعای توسل بخونی، میخوای بری جمع کران، ولی وقتی میری و میای به جای اینکه فطرت گرا بشی چی میشی؟ طبیعت گرا میشی. خب این خوب نیست. صرف اینکه جمع کرانه کافی نیست، باید سلامت و خوراک فطری تو تضمین شده باشه. اگه تضمین شده نیست به درد نمیخوره، سر خودت کلا نذار. هر چیزی همینطوره ها، حوزه همینطوره، حوزه علمیه. من چند تا از آقایون اومدن خیلی اصرار کردن، خیلی حالتهای خوب معنوی داشتن، بعد اصرار کردن که ما بریم حوزه. گفتم عزیزم حوزه نمیخواد شما، شما نباید برید حوزه. گفت برای چی؟ گفتم شما برید حوزه طبیعی فطرتاتون ضعیف میشه توی حوزه، باید که حوزه جای مقدسیه، باید تو الان آمادگی نداری. قرآن میگه بدون آمادگی اگه کسی بیاد قرآن بخونه چی میشه؟ منحرف میشه. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. گفتم تو بری شما تو همین دانشگاه درس بخون، شما هم بازار در باش کار کن. بگوشو گفتم شما همون تو بازار بخون همین سه رو بگی برو نمکی خوبه، شما هم دانشگاه درس بخون. حوزه نریدا مطلقا. آقا رفتن یکیشون رفت حوزه دیوونه شد، بعد از یه مدت واقعا دیوونه شد، رفت تیمارستان. من رفتم سر وقتش. این اصلا آدمی نیست که بتونه از حوزه کنترل بکنه تو اونجا بتونه در بیاد. اون بحثی که هفته قبل کردم زیاده طلبی ها و علوف داشتن و اینکه بخواد یه دفعه راه 100 ساله رو یه شب طی بکنه و جای نمیدونم امیرزاده یا قاضی و امام خمینی باشه، و یه دفعه باعث شد که خل بشه به پیکاش، تموم شد. یکیش اینجوری شد، یکیش هم رفت اونجا یه مشکلات و مصیبت های دیگه براشون باقی بود. یکیشون سر تیمارستان داره، اون یکی بالاخره که مصیبت براش میاد بالاخره برگشت آخر رفت بازار. گفتم تو برگرد بازار، برای تو بازار خوب هستش. باید دقت بکنیم طبیعتی دارم میگم، فقط همش نمیدونم جی جی وی جی و زن نامحرم و نمیدونم ماهواره و نمیدونم مشروب و این چیزا اینترنت نیستا. یه وقع هستش که ممکنه صورت، ممکنه صورت چی باشه؟ صورت مقدس باشه ولی طبیعت گرایی بیاره برای انسان. باید خیلی انسان هوشیار عمل بکنه که خدای نکرده گرفتار نشه. هر چی هست یه قیچی بخوره دنبال کار خودت، مسیرتو عوض کن، مسیرتو عوض کن، برو جای خودش. دانشگاه هست رفتی میبینی من طرف رفت دانشگاه فاجر شده، فاسد شده. ما کسی داشتیم تو خط شکم بود تو جبهه با من، خط شکم بود، ما حسرش نماز میخوندیم قرارت میکنی. یعنی همه میگفت آقا مثلا یه آدم دوست داشتنی، یه آدم خوب، یه آدم نورانی، هر که دوگم فلانی. اومد رفت یه رشته بد انتخاب کرد تو دانشگاه، یه رشته بد انتخاب کرد تو دانشگاه، باد بردش، باد بردش. باز کسی دیگه داشتیم با من بود جبه، خیلی آدم با صفایی بود، خیلی با صفا بود. اومد از جه صرف یه سفر خارجی، الان زنش من زنگ زده بیار شد نماز هم نمیخونه دیگه، نماز هم دیگه نمیخونه. حق نداری چیزی رو انتخاب بکنی. قبول شدم. خب قبول شده باشی، قبول شده باشی. بنده که خودم دارم برای شما اینو میگم، موقعی که دانشگاه میخواستم برم انقدر رشته من یه رشته، یعنی رتبه من یه رتبه بود که من تمام رشته رو میتونستم برم، هر رشته دوست داشتم میتونستم برم. رتبه 23 شده بود، راحت هر جا میخواستم میتونستم برم. رفتم رشته ای که با فطرتم سازگاری داشته باشه، اذیت نشم توش به هیچ وجه، همه چیز دست خودم باشه انتخاب کردم. همه میگفتن آخه یه کسی یه رشته اینجوری داشته باشه باید به تو رشته‌های نون و آبدار. گفتم خب تاریکی میاره برام، نمیرم، ذهنمو مشغول میکنه نمیرم، سرمو شلوغ میکنه نمیرم، برای چی برم؟ آقا پول توشه، پول ای خدا باشه قرار باشه ما بده، میده خدا ما میده، چون پول توشه ما بریم اونجا خودو مشغول میکنیم. این احمقی نیست واقعا؟ که به رفته بود فکر مشک آب تو رو مشکه بگیره، خرس بود گرفته بودش تو آب، حالا داشت میبردش خرسه گرفته داشت میرفتش، میگفت ول کن مشکو، میگفت ببین مشکه منو ول نمیکنه، ما میخوایم ولش بکنی مشکه ما ول نمیکنه، میری رشته میگیردت، میری نمیدونم این ازدواج نابخردانه تو اونجا غرق میشی، ما ازدواج نکن تو با این خانواده، ازدواج کن غرق شد رفیق کن، این محیط کارو نرو، این محیط کارو خرابی برای تو، میره اونجا بعد از یه مدت میبینه که یه جور دیگه میشه، چون رشته است، چون قبول میشیم، چون همه دوست دارن، چون خیلی آب و نون داره و خیلی سرسده، باید انتخاب بکنیم. نه اول حق نداریم انتخاب بکنیم به هیچ وجه. بچت آقا بچه باید جمع شد، آقا کامپیوتر نمیخرم برات، بس سلام. من خودم موقعی که خریدم برای خودم، بچه ها گفتن که میخوام سی دی، گفتم این عزیزم سی دی من میارم، از اگه از دوستات مدرسه کسی بگیری، حتی دختر من دختر بزرگی بنده یه سی دی رفت آورد توی خونه، سی دی خوبی هم گفت این سی دی از، گفتم حق نداری نظم هم میخوره، من باید سی دی بیارم توی خونه، فقط سی دی که من میگم و ساعتایی که خودم میگم استفاده کنید، با نظم اینجوری، با این نظمی توی اجازه میدم بشین سی دی تماشا بکنید، برنامه بازی بکنید، برنامه که خودم انتخاب میکنم خودم میخرم، اینا رو انتخاب بکن، انتخاب کردم براتون بازی کنید، بازی مختلف متنوع همه جور هم هست، اما اندازه خاص خودش، از خودتون سی دی بیاری تو بازار به من بگی این سی دی میخوام، این حرفا نیستش، کسی دیگه بیاره نه، مادرشون هم نه، حتی خودم میارم میذارم اینجا استفاده بکنید تو این ساعت ها. نه حالا اینو گوش فردا دختر خاله، خب دختر خالهش دختر خوبی نباشه، پسر خالهش پسر خوبی نباشه، این سی دی رو اینم گوش کن ببین چه جوری هستش، یه سر از یه چیز دیگه در میاره. یا قصد تو کار هست، یا ندونسته یه اشتباهی میشه، یا هزار تا مسائل دیگه. نه نه بچه اگر درست باش رفتار بکنی، خوب باش دوستانه، تو تربیت توضیح دادم اینا رو، اگر اینجوری باشه مطلقا نمیرن این کار رو کنن، این واقعا مطلقا نمیرن، کسی براشون بذاره نه، اینجوری باید خوب باشون رفتار کنی، بیشتر از فقط همه طرف تربیت همین نیست که من گفتم که این یه طرف قضیه است، بقیهش هم برقراری رابطه دوستانه و خوب، یه رابطه خوب خوب دوستانه که علاقه به این چیزا پیدا کنه، خودشون بد بدونن این چیزا رو، خودشون بد بدونن. من الان خودم یه موقع تو ماشین میشینم، این پسرم احمد یه چپ چپ نگاه میکنه موقعی، میگم چیه؟ میگه این نوارش از اونایی که تو قیامت سر به داغ میریزن تو گوش آدم ها، بگو خاموش کنه، میتونه گوش کنه لذت داره، منم چیز بهش نمیگم، من برای همچون میگم راهی خودمونه دیگه، چیزی نمیتونیم بگیم بهشون، و اون حواسش هست، بعدش هم میاد متنفر از این کار. اینجوری نیست که حالا من فردا یواشکی ببشینه یه جایی خونه پسر خالش عیاشی را بندازن و کار اینجوری کنن، نه، باید همه قسمت رو درست باشه، یه قسمتش هم همینه، دم دسترس نباید باشه، لااقل تو یه مدت زیادی در دسترس نباید باشه، ولی از اون ور خوراک باید بدید، خوراکای فطری و با همراه با عاطفه، یادتون نره اگه خوراک پیغمبر قرآن میفرماد اگر با عاطفه این خوراکا رو نمیدادی هیچ کس دورت جمع نمیشد، معجزه هم بیاری فایده نداره، خوراک فطری تماما باید با عاطفه داده بشه، با مهربانی داده بشه، یادتون نره. بس دیگه، انشالله بعد ادامه خواهیم داد، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این ساعت نداره؟ ساعت چنده؟ کنه منظورم قرنطینه کردن نبود، من که دارم به شما میگم خیلی از کشورهای دنیا هم رفتم، ارتباط هم خیلی زیاده، عرض کنم خدمتتون که ولی باید انتخاب بکنیم به نحوی که آسیب نبینیم. خمه زدن حرام هست به فتوای مقام معظم رهبری، اگه کسی هم گفت مرجع ما اجازه داده یا حرام نکرده باز فایده نداره، چون ایشون حرام کردن حرامه دیگه. مراجع تقلید در مورد بعضی از حیوان‌ها مثل سوسک و بعضی از چیزهای دیگه اجازه دادن که شما اینها رو مثلا از بین ببرید که موذی هستن و اذیت کنندان و دردسر درست میکنن، یا ممکن است آلودگی بیماری بیارن برای انسان. اگر میخواید به فکر مسلمان‌ها باشید و کمکشون بکنید، در درجه اول باید خودتون رو تقویت بکنید. بله، صدقات رو هم حاجاقا فرمودن که اونا که صدقات رو آوردن خدمت حاجاقا بدن. من قبل از اینکه این سوالا رو جواب بدم، خواهرها تشریف داشته باشن. جناب آقای دکتر مهدوی از دوستان ما هستن و خیلی انصافا زحمت زیادی برای فعالیت های مؤسسه و مجتمع کشیدن، به خصوص فعالیت های خارج از کشور. ایشون به سرطان مبتلا شدن، سرطان دستگاه گوارش، بعد زنگ زده بودن که از شما التماس دعا داشتن. انشالله عزیزان برای شفای این عزیزمون حتما یادتون باشه توی خلوتاتون دعا بکنید و بخواید انشالله خداوند ایشون رو زودتر شفا بده. الانم با حضور قلب یک سوره حمد رو قرائت میکنیم. بسم الله برای کاسبی، اگه خودت بدونی به حرام میفتی و اذیت میشی نباید برید. علی داره ها، چه جوریشو باید مشاوره بشید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
میل به خاطر مسائل مالی با انسان رفت آمد نکنن، اینجور فامیل بهتره اصلا نیان. در تو تقویت تمرکز یه کتاب هست به همه عزیزان توصیه میکنم از مؤسسه بگیرن، به نام تندخانی آسان، که یه مقدار در تا متنها یادگیری به حافظه سپردن و مسائل اینجوری. بقیه هم که من دارم شبای احیا همین درس تمرکز رو میگم دیگه، عزیزان تشریف میارن یاد میگیرن.